شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادگان، شب شما خوش. بفرمایید.
خانم وفا، مزاحمتون شدیم در رابطه با این مجموعه مقالاتی که شما پس از تحقیق در رابطه با مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش در ایران نوشتین و چاپ شده. خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در خدمتتون به این مسئله بسیار بسیار حیاتی در ایران بپردازیم. خواستم خواهش کنم که بگین چطور شد که اصلا به این مقاله، به این فکر، این تحقیق افتادین و شروع کنیم راجع به مسائل آموزش و پرورش در ایران صحبت کردن.
بله، اینکه چه شد که من به این فکر افتاده بودم، والا یک ماهی قبل از کلن، من تیپم این است که مطالعات که میکنم در زمینه‌هایی که علاقه دارم، مثل آموزش پرورش، وضعیت آموزش عالی در ایران، مسائل نفت، به طور روزمره چون تو کار روزنامه و خبری روزنامه هستم، روزنامه ها و سایت های مختلف سیاسی، علمی، تحقیقاتی موجود در ایران رو که مطالعه میکنم، در موضوعهای مورد علاقه هم اگر به خبری، اطلاعی، چیزی برخورد بکنم، اونا رو آرشیوش، یعنی جمعش میکنم، به شکل موضوع بندی آرشیو درست کردم برای خودم. خود به ترتیب خود اینا اطلاعات جمع میشه و اینا رو مرتب با هم میسنجم و مورد مطالعه قرار بدم. مثلا در مورد نفت اینا، این اخبار رو در کنار هم که قرار بدی، بر رفتارشون رو بهتر و هم متوجه بشه و میشه آدم. و من به این ترتیب مقالاتی که می‌نویسم یه منبع عظیم، به اصطلاح آرشیو یا فیشبندی کاملی در اختیار دارم.
بله.
در زمین آموزش پرورشم، چون خودم من بچه‌هایی دارم که اینجا در سنینی هستن که دانش آموز هستن و هم به سیستمای مثلا سیستم آموزش پرورش در آلمان هم حساسم، به حال عضو انجمن اولیا هستم، نماینده والدین هستم، در چیز این برای من مسلما جذابیت داره که ببینم در کشور خودم ایران این مسئله آموزش پرورش با چه مشکلاتی به اصطلاح روبرو، چه کیفیتی داره، چه کمیتی داره. به هر حال یک سری مقایسه ها دست میده آدم نسبت به سیستم آموزش پرورش در اروپا یا در ایران. البته شاید گاهی این نوع مقایسه ها سوری باشه، یعنی با وضعیت کشور آلمانی، با این موقعیت اقتصادی که داره و جز سه کشور بزرگ صنعتی جهان، اینا رو نشه با کشوری مثل ایران مقایسه کرد. منتها این در هیچ به صلاح ایرادی نیست به کسی که بخواد حتی در نظامای به اصطلاح آموزش پرورش اروپا تجربیات اینها رو نگاه بکنه، نکات مثبتش رو فرا بگیره، اشتباهای اینها رو تکرار نکنه و برای کشور خودش ایران، به علت البته حجم عظیمی از دانش آموزانی که در برمیگیره، مثل 15 میلیون دانش آموز امسال وارد دبستان ها، یعنی مقاطع دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو طی می‌کردن، وقتی با اون حجم مقایسه نگاه می‌کنه می‌بینه که این آموزش پرورش به عنوان یک نهاد بسیار فراگیر، یعنی در واقع میشه گفت فراگیرترین نهادی است که امر آموزش و تربیت نیروی انسانی رو به عهده داره، نهاد آموزش پرورشه و در واقع در ایران یک چهارم جمعیت ایران رو تحت پوششش قرار داده. به خاطر همه این موضوع همیشه جذابه، پیگیری مسائل کیفی و کمی آموزش پرورش. قصد البته چون میدونید من در محدوده روزنامه می نویسم و در محدوده مقاله، بعضی موقع ها شما مجبوری اطلاعات رو هر چه ممکنه درزگیری و کوچک کنی و کوچک کنی، جوری که یه دفعه میبینی از عیز انتفاعم ساقط شد و به چیزی نمیرسه. اول قصد داشتم در سه تا سلسله مقاله به صورت خیلی کمپاکت و فشرده مسائل به اصطلاح مشکلات کیفی کمی رو بپردازم. اولین مقاله هم که نوشتم اینو در سه شماره به اصطلاح بهش میپردازم. بعد خود اون نوع آماری که جمع کرده بودم و در مقاله اولم ارائه دادم باعث شد یک سری نامه ها به من نوشته بشه، به خصوص از طرف بسیاری از معلمین عزیز شاغل در ایران، یه عده که در خارج بودن به اصطلاح بازنشسته بودن اومده بودن به خارج، هایی که انتقال مهاجرت کرده بودن به خارج، و حتی یک سری دانش آموز که برای من خیلی جالب بود چون سایت روزنامه انقلاب اسلامی معمولا یا خیلی سایت های سیاسی دیگری که این سری مقالات توش چاپ میشه در ایران فیلتره، و من برام جالب بود که این حجم زیادی از خوانندگان عزیز ما در ایران مستقیم از ایران تماس گرفته بودم. من چون آدرسم درج کرده بودم بالای مقاله به من با من تماس گرفتن، اتفاقا پیشنهادات بسیار جالبی شد، یه عده سوالای خاصی داشتن در زمینه های مختلف که اصلا خود اون باعث شد من تو زمینه هایم که پیشنهاد کردم بیشتر مطالعه کنم. و یکی از اون معلمان گرامی سلسله مقالات من در مورد کالبد شکافی مافیای نفتی خونده بود و نوشتن چطوره که شما این مسئله آموزش پرورش رو که بسیار امر مهمی است رو هم یک نوع کالبد شکافی کنید. یعنی حیفه که در سه شماره به اختصار موجز و کوتاه ازش بگذارید، بلکه اینو بستش بدید، جنبه های مختلفش رو بررسی کنید. دیدم نه، پیشنهاد بسیار جالبی است و اطلاعات هم در اون زمینه دارم که این امکان این بست رو به من بده برای خوانندگان محترم. و حالا الان قسمت پنجمش رو آخرین بار درج کردم و هنوز یک 5-6 شماره دیگه در بررسی اوضاع کیفی آموزش پرورشی ایران رو در پیش دارم که انشالله این امکان داشته باشم به سهم خودم و در حد رضایت فکری خودم. البته بسیار نامه های جالبی به دست من میرسه، بعضی از اطلاعاتی رو در نوع در مورد نحوه تدریس، مشکلات دانشگاه های تربیت معلم و اینا خودش کمک میکنه که به هر حال این بحثی کمی قناعی بیشتری بگیره و امیدوارم با این تحقیق بشه یک بررسی، حالا هر چقدر شایدم بازم ناقص، ولی در یه حدی بشه یک دید نسبتاً مشرفی به وضعیت آموزش پرورش ایران در قرن 21 داشته باشیم و نقشی که مردم در این زمینه دارن، نقشی که دولت داره و موقعیت حال و آینده 15 میلیون دانش آموز رو بتونیم به یک شکلی بررسیش کنیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم که بفرمایید شروع کنیم، که به خصوص ابتداعا در رابطه با مشکلات کیفی و وضعیت کیفی و مادی آموزش پرورش در ایران. همین کمی
بله ببینید کمیش بله من تا چند سال پیش جمعیت دانش آموز ایران حدود 19 میلیون نفر بودن، این جمعیت بسیار زیاد، البته حدود 3 ساله که تدریج داره کم میشه جمعیت دانش آموزی، حالا بستگی داره که مثلا رشد جمعیت این کم بود یا چیزش به اون نرخ جمعیت ربط داره. به هر حال امسال در سال 85 در مهر ماه امسال حدود حالا با کم و زیاد ولی رقم مثلا روندش 15 میلیون دانش آموز در ایران در مقاطع مختلف، 6 میلیون حدوداً در مقطع ابتدایی، حدود 4 میلیون و 300 هزار نفر در مقطع راهنمایی تحصیلی و 4 میلیون و 600 هزار نفر هم در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی وارد به سال امسال سال تحصیلی رو آغاز کرد. و حدود 1,100,000، البته من یه آمار داشتم 1,180,000، بعد در یکی از صحبتهایی که وزیر جدید آموزش پرورش آقای فرشیدی عنوان کرده بود حدود 1,100,000 معلم هم عنوان کرده بودن امسال ایران داره. به هر حال این دانش آموزان در من ها یه چیز قبل از اینکه وارد وسایل کمی آموزش پرورش بشیم خدمت شما عرض کنم، تمام این آمار رو من سعی کردم به اصطلاح مستند کنم به این گفته های مسئولین تقریبا درجه یک آموزش پرورش، یعنی معاونت های آموزش پرورشی، اخبار و اطلاعات و آماری که اونها به دست دادن.
بله.
نه اینکه مثلا در یه سایتی خبر دست هفتمی از یه بدونه که بخوام ارزش گذاری چیزی بکنم که بگم مثلا آمار یه معلم ممکنه به دست بده ارزش نداره، ولی نه، یعنی مسئولیتش پای اون معاونان وزارت آموزش پرورش دورهای قدیم و الانی همه رو سعی کردم از خبرگزاری ها، سایت های مختلف سیاسی آموزش پرورشی که نقل قول میکنن با درج تاریخ و همون کاری که در کاربوش کافی مافیای نفتی کردن، یعنی اینا اظهار نظر در بخشای کمیش به خصوص اظهار نظرهای شخصی من نیست این آمار کم و زیاد کرده باشم، بلکه با ذکر تاریخ و منبع دقیق آوردم این اظهار نظر فلان مثلا معاونت آموزش پرورش ایرانه.
بله،
این مستند به اونه، به خاطر همین این آمار را من کم و زیاد نمی کنم. در خبرگزاری ایلنا عنوان کرده که حدود اونم بر اساس گفته یکی از معاونت های آموزشی 48,000 مدرسه وجود داره و 455,000 کلاس درسی که این 15 میلیون دانش آموز در 48,000 مدرسه تحصیل میکنه. امسال سال 85 از این 15 میلیون دانش آموز 1,200,000 نفرشون اون نوع آموزان بودن که اولین سال تحصیلی خودشون رو به سلامت امسال آغاز کرد.
بله.
خب ما حالا باید نگاه بکنیم که این ما در قرن 21 قرار داریم، یک نظام استبدادی به نام ولایت فقیه بر ایران حاکمه، یک چهارم از جوانترین مقطع سنی جمعیت ایران در تحت یک نظام استبدادی، حالا با شرایطی که به ترتیب متوجه چند و چونش میشیم، به امر تحصیل مشغوله که به نظر من تصور بعضی از این مسئله امور در این ما خیلی موجبات حیرت رو میآفرینه که چجور مثلا ممکنه این در کشور نفخیزی که دومی کشور نفخیز جهان هست مثلا این مقدار کلاس مخروبه وجود داشته باشه یا این مقدار دانش آموز در کپرس درس بخونن. حالا حیف متاسفانه در روزنامه نمیشد عکسای این کپرهای دانش آموزا یا اونه که رو خاک و چیز دلا شده بچه می نویسه بر مناطق عشایری رو چاپ کرد، حجم زیادی رو به خود اختصاص میداد، ولی صحنه های بسیار رقت انگیز و سخته که چجوری این بچه در یک کشوری که دومین کشور نفخیز جهان هست و گر رو گر این منابعش داره به تاراش میره، برای اینا نتونن یک کلاس سیار انسانی درست کنن، حتی با از این ماشین های سروسته که یک کلاسی باشه که همراه اینا بتونه این کلاس سیار هم انجام بشه، همراه با کوچه اینا بتونه اینا رو به صلاح درس بده. میگم حالا میرسیم به بخش های تغذیه دانش آموز و غیره و میزان مردودی ها اینا که بسیار آماریست که موجبات تحیر رو انسان رو فراهم میاره و قبولش در بعضی موارد واقعا سخته. به هر حال این مشکلات کیفی آموزش در ایران در کنار کمبودهای کمی باعث شده که این جوانترین قشر جامعه ما 15 میلیون دانشجو رو به کنار بذاریم، همین 15 میلیون دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی، اینها یک آسیب هایی در معرض این آسیب ها قرار دارن و اینها آینده اونا رو زیر علامت سوال میبره. حتی کیفیت به خصوص حال کمیتش به جدا، کیفیت آموزشی اونا رو شدیداً زیر علامت سوال میبره. ما میتونیم بر بخش اصلا بودجه آموزش پرورش ایران شروع کنیم. ببینید در هر کشوری به اصطلاح کلید توسعه حالا پایدار که میگن یا مبنای رشد و پیشرفت جامعه بخش آموزش پرورشی است و کوششی که دولتی میکنه بودجه رو به این بخش اختصاص بده، که البته این بودجه نحوه استفاده ازش مهمه. این بودجه میتونه یه دفعه یکی بیاد فقط چمن بکاره توی مدرسه، یادم دارم ساختمون بزرگ و شیک درست کنه، ولی به کیفیت تبصلا تعلیم معلم ها نپردازه. این بودجه باید به شکل درستی صرف بشه. اون یه مسئله از خود میزان بودجه هم و ارتباطی یا بخشی که از تولید ناخالص ملی هر کشوری رو تشکیل میده نشون دهنده این است که اون کشور چقدر برای این آموزش پرورش اعتبار قائل و احترام قائل و برای آینده بچه هایی رو که میپرورونه در اون دستگاه یا سیستم آموزش پرورشش. بله در امسال حدود به اصطلاح با بودجه آموزش پرورش ایران که حدود 6100 میلیارد تومانه، ما میرسیم به ترتیب با سرانه‌ای که برای هر دانش آموز در ایران در نظر گرفته میشه چه مقدار این بودجه کمه. در حدود، یعنی خیلی هم سر صدا کردن که ما این سهم به اصطلاح این بودجه رو از نقطه نظر پورسانتش در چیز تولید ناخالص ملی از سال 1383 که به 2.5% رسیده و پایین، بسیار پایین بود، الان رسوندنش به 3% این ارتقا یافته و این رو به اصطلاح جزء شاهکارهای خودش میتونه. اگر ما دقت بکنیم که در سال 59 در دوران حکومت اولی منتخب آزاد ملت، این از حتی از کشورهای این چهار اجدهای کره و غیره، این ایران این سهم آموزش پرورش از تولید ناخالص ملی اونجا 5.3% بود. یه اشتباه تایپی توی مقاله من شده 4.3، درسته که 5.3% بود. در سال 59 بعد از اون همه مشکلاتی که از اول انقلاب جنگ و غیره شما خودتون در نظر بگیرید دوچارش بود، بودجه اون دوره حدود 5.3% سهم آموزش پرورش، به علت اینکه با اون پتانسیل و روحیه انقلاب برای جوانها قائل بودن. حالا درست درصد جمعیت فرق میکنه، ولی بودجه سال 59 نسبت به بودجه امسال بسیار کمتر بود، ولی میزان درصدی رو که از تولید ناخالص ملی در نظر میگیرن گرفته بودن برای اختصاص دادن به امر آموزش پرورش، حتی از چهار اژدهای به سایر کشورهای خاور دور هم بسیار بالاتر بود. این نشان دهنده عزم دولت بود در اینکه بخواد آینده جوانها رو روشن کنه، آینده روشن و دستیابی به یه توسعه پایدار، که حالا این زور پیدا کرده با وجود این همه تاراج نقد، با وجود این همه به اصطلاح تفاوت که در نظر بگیری، در زمان شاه تولید نفت حدود 5.5 میلیون بشکه در روز بود، در زمان ریاست جمهوری آقای بنی صدر اینو اووردن به 1.8 میلیون بشکه
داره.
که 700,000 تاش در داخل مصرف می شد، 1.7 میلیون تاش صادر می شد. حالا از اون مقدار شما بیاد از بودجتون، حتی درآمد نفتی رو دارم نگاه عرض میکنم خدمتتون، شما با این پایین آوردن، چون قیمت ها رو بالا بردن داره، یعنی اومدن به جایی که نفت رو استخراج کنن بفروشن، قیمت نفت رو بردن بالا که بتونه جبران رو بکنه، و میدونید تا اون موقع تا 38 دلار بی سابقه بود، باعث اون بحرانای نفتی شد در اروپا و در ژاپن هم آزاد می‌خرید 40 دلار در یعنی برای هر بشکه. این سهم بودجه آموزش پرورش رو 5.3 داده بود، مثلا اختصاص داده بودن، و این خیلی زیاد بود و خیلی اگر ادامه کودتای صورت نمیگیره و ادامه اجازه داده میشد این به اصطلاح میزان بودجه در اختیار آموزش پرورش قرار بگیره و سازندگی ها رو شروع بکنن، الان وضعیت که به اصطلاح تحصیلی کیفی نسل هایی که بعد از اون به وجود اومدن خیلی بالاتر، و لازم نبود 183,000 نفر در هر سال از تحصیل کرده های ایران رو ترک کنن. وقتی این همه امکانات تحصیلی در ایران موجود بود، چه بهتر از این آدم در کشورش بمونه.
بله.
الان جدیدن هم یک آمار میخوندم توی سایت واشنگتن پریست که نقل کرده بودن حدود، و شما در آمریکا هستید بهتر از من حتما واقفید، که آمار داده بودن 46% از مهندسان در رشته های مختلف صنعتی، علوم انسانی، غیره، اینها همه چیز هستن، خارجی هستن در آمریکا. خب اینا بخش زیادشون مهاجران ایرانی هستن، مهاجران کشورهای دیگه که این امکانات رشد رو در درون کشور خودشون پیدا نمی‌کنن. و الان آموزش پرورشی ایران هم همین موقعیت داره، یعنی اینقدر وضع کمی و کیفی آموزش پرورشی وخیمه که هر دانش آموزی به محضی که دیپلمشو گرفت قصد داره به خارج انتقال پیدا بکنه و تحصیلات عالیشو در اونجا انجام بده.
بله دقیقاً.
بفرمایید.
عرض کردم دقیقا همین جوریست و حتما اروپا هم شاید اینجوری باشه، ولی در اینجا که به خصوص در این منطقهی که ما هستیم که مرکز الکترونیک جهان است، مثلا سیلیکون ولی، ماشاءالله تا دلتون بخواد جوانان همیهن ما در این شرکت های مختلف در مقامات بسیار عالی هستند و استعدادها و دانششون رو در خدمت رشد علمی اینجا گذاشته.
بله. بعد من مثلا یه چیزی، حالا با این میزان بودجه و این تعداد از دانش آموزان، شما ببینید سرانه ای که اختصاص پیدا میکنه برای هر دانش آموز، من حالا چند تا نقل قول بردم از مسئولین آموزش پرورش، مثلا آقای فیروز رضایی رئیس سازمان آموزش پرورش آذربایجان شرقی یک مصاحبه کرده بود با خبرگزاری ایرنا و میگه که متوسط سرانه دانش آموزی برای مقاطع سگانه تحصیلی در این استان 110,000 ریاله.
بله.
و میگه که این رقم برای حمل یه بشک نفت در زمستان به مدارس روستایی هم کافی نیست. شما حالا اینو مقایسه بکنید با مثلا، حالا میگم این مقایسه نمیخوام سوری باشه، خیلی تفاوت ها هست بین ایران و کشورهای اروپایی، مثلا آلمان یا فرانسه، ولی این رو با سرانه چیز مقایسه بکنی با سرانه دانش آموزی در کشورهای اروپایی که دانش چیز حدود 3,000، حالا یکم کم موزیه 3,200 دلار برای مقطع دبستان و حدود 7,700 هم در مقطع دبیرستان اختصاص میدن سرانه هر دانش آموزه. شما این رو بخواد یه مقایسه کنین میفهمی دانش آموزی ایرانه از چه چیزا محرومه، از کیفیت حتی خودمون آموزشگاه ها دبستان ها، حتی از میز و تخته و کیفیت اونها و بخاری و رنگ دیوار و حقوق معلم و همه اینا در نظر بگیرید، چیزای تفریحی در مدرسه، امکانات تفریحی، امکانات ورزشی، اینا همه با این سرانه چیزی در اختیار دانش آموز قرار نمیگیره.
بله خانم بفاقه بفشید،
بفرمایید.
این 110,000 تومانه یا 110,000 ریال؟
ریال.
برای اینکه
110,000 ریال،
برای اینکه وقتی شما کل بودجه آموزش و پرورش رو که حدود 6,100 میلیارد تومان اشاره کردیم بالاتر، اون رو تقسیم بر 15 میلیون دانش آموز بکنیم، رقم حدود 400,000 تومان در سال میشه.
ولی اون دیگه اون بودجه که همش سرانه دانش آموزی نیست، اون بودجه صرف حقوق معلمان میشه، اون بودجه صرف ساختن مدارس میشه، اون بودجه سر بسیاری از مسائل آموزش پرورش میشه، بخش پژوهشیش که بسیار کمه، سرانه که برای هر دانش آموزی قرار بگیره بخش کمی از اون بودجه رو تشکیل میده.
بله. یعنی
از... بچه‌ها یه مسئله دیگه هم خدمت رو عرض کنم، این سرانه ها در ایران استانیه.
بله.
یعنی در به میزانی که یک بودجه تنظیم میشه آموزش پرورش در یه استان، بستگی داره، استانهای اصلا ثروتمندتر بیشتر بسیار بیشتر هستی، مناطق محروم ایران مثل بخشای بلوچستان و حتی آذربایجان و اینا سرانه دانش آموزی بسیار کمتره تا مثلا در تهران.
میخوام فقط متوجه بشم این سرانه دانش آموزی که میگین میشه هزینه سالانه
برای یک دانش آموز صرف میشه در سال.
بله. یعنی از 400,000 تومانی که به اصطلاح بودجه کل من
شما حساب بکنید،
بودجه سالانه که
نباید بکنید، شما مثلا حقوق معلمان بخش اعظم این بودجه رو تشکیل میده، بودجه آموزش پرورش.
بله.
اون رو اگه حذف کنید چیز دیگه اون تردید نمیمونه که بخواید دانش آموزا تقسیم کنید.
من مشکلم سوالم همین است که یعنی از این 400 هزار تومان بودجه سرانه که در
برای
سال
هر یه دانش
برای
آموز
هر
شما در
دانش
نظر میگیرم.
آموز،
میخوام بگم این نوع تقسیم بندی انجام نمیشه.
یعنی
اول
فقط
از
از این
همین حقوق باید کم کنه،
بله
حقوق معلمان
بله بله سوال
این
من
100 هزار معلم از اون بودجه کم کنیم. مثل که حالا چجوری خدمت شما عرض کنم،
نه من متوجه هم، ولی سوال من این است که از اون 400 هزار تومانی که اگر کل بودجه رو بودجه سالانه رو تقسیم رو باید تعداد دانش آموزان بکنیم که بشه بودجه سرانه سالانه، از 400 هزار تومان مثلا در استان آذربایجان غربی بود یا شرقی بود که من اشاره فرمودین،
شرقی
شرقی فقط 11 هزار تومانش برای
11 هزار تومنش
برای دانش آموزان مستقیم
دانش آموز.
برای دانش آموزان مستقیم خرج میشه. یا
بله
مثلا
بله.
یا مثلا در بخش دوم این سلسله مقالاتون یه جایی از آقای علی باقرزاده معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی به نقد از ایرنا 21 مهر 85 نقل فرمودین که سرانه تحصیلی هر دانش آموز عادی در استان خراسان شمالی حدود 20 هزار ریال یعنی 2 هزار تومان است. یعنی از اون 400 هزار تومان بودجه سرانه سالانه برای هر دانش آموز به طور متوسط در خراسان شمالی فقط 2 هزار تومان به طور مستقیم خرج
بله
خرج.
که مقایسه کرده بود این حالا یا
بله.
اون بود یا خودم مقایسه کردم که قیمت یه جفت دمپایی یا یه دونه شانه تخم مرغ
داریم
چقدر کیلو نیم کیلو یا یک کیلو عدس
بله. خیلی ممنون. من
بله.
برای خودم سوال بود
برای این سرانه ها
برای خودم سوال بود میخواستم فهم کردم برای شنوندگان عزیز ما حتما سوال میشه خود روشن بشه. بله بفرمایید. خیلی ممنون.
بله بعد خب با این میزان سرانه ها اون دانش آموز چه سهمی به اصطلاح یعنی واقعا در یک سال تحصیلی شما حالا انشاءالله در آینده وقتی این بخش کمی رو کیفی رو تموم کردن به یک سری بخش کمی هست که باید پرداخته بشه که من در اون 3-4 مقاله اول نرسیدم، مثلا بخش اردو یا سفرهای تفریحی چه بودجه اختصاص داده میشه به این، چه میزان از دانش آموزان میرن با چه کیفیتی، اینا اردوها آموزشی است نیست، چیزی توش یاد میگیرن، تفریحی است نیست. بسیار بسیار نادرند دانش آموزانی که این شانس رو بیارن که مثلا در یک اردوی در طول سالهای تحصیلیشون شرکت کرده باشن. درسته که شما میدونید در حالا من آمریکا رو نمیدونم، در این اروپا هر کلاسی 2 تا 3 تا مسافرت دارن، مسافرت علمی مسافرت تفریحی انجام میشه، این شامل همه بچه ها میشه.
بله
یعنی اینا جزء کیفیت تدریس عنوان به اصطلاح اختصاص داده میشه. یا مثلا برای بخش محیط زیست همین چند روز پیش پسر من با مدرسه رفته بود سینما، با مدرسه یک فیلم در مورد به اصطلاح محیط زیست وضعیت کشاورزی در جهان و وضعیت ماهیگیری در سطح جهان رو در سینما نشونشون دادم و بعد 2 تا 3 جلسه هم توی مدرسه راجع به این مسئله بحث کردن.
بله
یه چیز ساده است، اینا جز حتی اردوها و نمیدارم ایناشون حساب نمیشه، ولی مثلا مسافرت های برای فراگیری زبان خارجی مرتب انجام میشه، در مثلا سفر به انگلستان، سفر به فرانسه، 2 هفته به 2 هفته مهمان از اونجا بیاره. خب اینا باید یه سرانه برای دانش آموز در خور به اصطلاح در نظر گرفته شده باشه از طرف آموزش پرورش که بتونن بچه ها این کیفیت رو داشته باشن که مثلا وقتی که فارغ التحصیل میشن از مدارس ایران زبان خارجی رو در آلمان حداقل 2 تا رو خیلی خوب صحبت میکنه، انگلیسی که به هر حال زبان دوم یا فرانسه است یا اسپانیایی است اونم به همچنین، ولی شما اغلب باید دقت بکنید حتما هم کردید دیدید خود ماها دوره تحصیل خود ما زمان آخرین دورهای شاه بود، ولی زبان خارجی اون اهمیت داده به خود زبان عربی کمتر شما دانش آموز میبینید که 10 سال زبان عربی خونده بتونه 2 تا جمله عربی حرف بزنه.
بله
زبان انگلیسی هم به همین ترتیب، یعنی میزان کیفیت تدریس بسیار پایینه. این گونه کلاس های به اصطلاح تقویتی که در خود کشوری که به اون زبان صحبت میشه برای بچه ها گذاشته نمیشه. اینا همش به علت این هست که این سرانه های دانش آموزی که تعلق میگیره بسیار کم تقسیم شده، بنابراین این امکانات رو ندارن که بتونن از به زلال این موقعیت رو ندارن از این چنین امکاناتی بتونن استفاده کنن.
بله دقیقاً.